رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند کیوم مرسیات هستم که قبل از پخش گفتارهای ویژه دنیای اقتصاد و برگ سبز رادیوی آزادی خبرهای تا این ساعت جهان، منطقه و تاجیکستان را برایتان تقدیم میکنم. ساعت حالا در پراگ 5 بیگو و در شهر دوشنبه 8 شام است. اکنون خبرها. وزیران امور خارجه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که برای بحث درباره افزای گرجستان و هماهنگ کردن موضعشان در قبال روسیه نشست اضطراری خود در بروکسل را آغاز کردند، در اولین لحظه های آن از تفلیس پشتیبانی کرده و گفتند که مناسبات منبعی آنها با مقامات مسکو بدون تغییر نخواهد ماند. دیوید میلی بند، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز پیش از شروع این نشست گفته بود که اولویت آنها نشان دادن پشتیبانیشان از گرجستان است. در این نشست اضطراری همچنین توافق شد که به این زودی کمیسیونی همکاری میان ناتو و گرجستان سازمان خواهد یافت. کاندالیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه تشکیل این نشست تاکید کرده بود که ناتو باید روسیه را در پی تهاجمش به گرجستان از هر گونه پیروزی استراتژیک محروم کند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه تایید کرده است که 10 سرباز فرانسوی در یک حمله شورشیان مربوط به گروه طالبان در شرق کابل کشته شدند. در این درگیری که در منطقه سروبی در حدود 50 کیلومتری شرق کابل صورت گرفته است، 21 سرباز دیگری فرانسوی نیز زخمی شدند. این سنگین‌ترین تلفات سربازان فرانسوی در یک حمله واحد در افغانستان از زمان حضور نیروهای بین المللی در این کشور برای مبارزه با طالبان بود است. و همچنین وزارت دفاع افغانستان میگوید یک گروه 30 نفری از طالبان بامداد امروز تلاش کردند که به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در ولایت خوست در نزدیکی مرز پاکستان حمله کنند، ولی با حمله متقابل نیروهای ائتلافی 13 تن از این حملگران کشته شده و باقی‌مانده آنها بر روستای در نزدیکی محل این درگیری عقب نشینی کردند. در همین حال سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگوید جانبی مسکو و تفلیس به اعزام 20 تن از ناظران نظامی این سازمان به گرجستان رضایت دادند. الکساندر استوب، وزیر خارجه فنلاند و رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا، اظهار امیدواری کرده است که اکنون این ناظران میتوانند به گرجستان سفر کنند. فعلا سازمان امنیت و همکاری در اروپا در گرجستان 8 ناظر غیر مسلح دارد. الکساندر کازولین، رهبری مخالفین بلاروس، گفته است که نقشه دارد دوباره به سیاست بزرگ برگردد. الکساندر کازولین که روز شنبه از زندان رها گردید، اتهام به قول وی به او بار شده را به اساس خواند. وکیل دفاع آقای کازولین گفت وی نیت دارد مقامات رسمی بلاروس را به دادگاه کشیده از آنها به مبلغ 2 میلیون یورو جبران ستاند. الکساندر کازولین همچنین از حکومت بلاروس دعوت کرد تا دو زندانی دیگر سیاسی، اندری کیم و سرگئی پرسیوکیویچ، را به زودی از زندان رها کند. در اسلام آباد، رهبران احزاب ائتلاف حاکم به سر انتخاب جانشین پرویز مشرف، سابق رئیس جمهوری پاکستان، بحث میکنند. قرار است در نشست امروز همچنین برای بازگردانیدن بیش از 10 تن از قاضیانی که سال گذشته آنها را جنرال پرویز مشرف از مقامشان برکنار کرده بود تصمیم گیری شود. پرویز مشرف روز گذشته پس از 9 سال حکمرانی از مسند ریاست جمهوری پاکستان کنار رفت. در حال حاضر محمد سیمرو، رئیس مجلس این کشور، موقتا ریاست جمهوری پاکستان را بر عهده دارد و مقامات رسمی اسلام آباد در همین حال میگویند در یک برگزاری در بیمارخانه دره اسماعیل خان در شمال و غرب پاکستان دست کم 20 نفر کشته شدند. با اطلاع خبرگزاری رویترز، انفجار زمانی رخ داد که گروهی از شیعه ها در اعتراض به قتل یکی از رهبرانشان در نزد این بیمارستان تجمع کرده بودند. ادامه خبرها را از رادیوی آزادی می شنوید. مقامات تاجیکستان می گویند در 7 ماه سال روان واردات و صادرات خارجی کشور بیش از 2 میلیارد دلار را تشکیل داده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته حدوداً 25% بیشتر است. ولی به گفته مقامات رسمی توازن صادرات و واردات مال به کشور برابر نیست، زیرا واردات نسبت به صادرات 2 برابر زیادتر می باشد. و چند نهاد وابسته به سازمان ملل اخیراً اعلام کردند که برای کمک به شهروندان آسیب دیده از بحران اخیر در گرجستان نزدیک به 59 میلیون دلار مبلغ جمع‌آوری خواهند کرد. مبلغ مذکور به گفته آنها برای تهیه غذا، آب، دارواری و سایر نیازهای اولیه 128 هزار نفر در 6 ماه آینده پیش بینی شده است. و کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آنتونیو گوترس برای حمایت از 10 هزار ساکن آسیب دیده از درگیری میان روسیه و گرجستان امروز به تفلیس رفت. وی از مقامات کشورها دسترسی کامل به تقریبا 159 هزار مردمی را که در پی درگیری ها بجو شدند طلب کرده است. قرار است آنتونیو گوترس روز چهارشنبه به مسکو نیز رود. شنونده ارجمن، این بود آخرین خبرهای تا این ساعت جهان، منطقه و تاجیکستان. با شما کیومرث عطا بودم که تقریبا تا یک ساعت دیگر خداحافظی میکنم، اما گفتارهای رادیو آزادی را دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه میدهند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان برنامه دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. موضوع مورد بحث در مجله دنیای اقتصاد سهم سازمان همکاری های شانخای در رشد اقتصادی تاجیکستان است. این موضوع را در گفتگو با کارشناسان، دانشمندان اقتصاد بررسی خواهیم کرد که در این شب و روز تاجیکستان با برگزاری همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای آمادگی میگیرد و رئیس جمهوری تاجیکستان از این همایش در تحکیم ثبات و همکاری در منطقه انتظاری های زیادی دارد. قرار است همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای و نمایندگان کشورهای ناظر در این سازمان در 28 ماه جاری در دوشنبه شهر برگزار شود. اما قبل از شنیدن بحث و بررسی ها بر سر آن که سازمان همکاری های شانخای در رشد اقتصاد تاجیکستان چه نقشی را میتواند ایفا کند، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را در تهیه همکارم رسول شادان بشنوید.
قزاقستان صدور غلاب به کشورهای خارجی را از سر گرفته است. کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان در جلسه حکومت که به موضوع امنیت غذایی اختصاص داشت در این باره اطلاع داد. این در حالی است که قزاقستان در اوایل سال به دلیل جلوگیری از بحران غذایی، کمبود آرد و غله و بالاروی قیمت‌ها در بازارهای داخلی، فروش غله به کشورهای خارجی به خصوص به تاجیکستان تا ماه سپتامبر سال جاری را منع کرده بود. تاجیکستان وارد کننده اصلی آرد و غله قزاقستان به شمار می‌آید و تاجیکستان 90% نیاز خود با آرد و غله را از بازار قزاقستان برآورده می‌سازد. مقامات تاجیکستان برای روبرو نشدن به کمبود آرد و غله و جلوگیری از بالاروی قیمت‌ها، مالیات افزوده در ارزش یا NDS را از 20% تا 10% کاهش دادند. تاجیکستان به کمبود آرد و غله روبرو نشد، ولی قیمت یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی به 125 الی 130 سومانی رسید که نسبت به 5 ماه پیش 30-35 سومانی افزوده است.
تاجیکستان برای پرداخت قرض های دولتی در نیم ساله اولی سال از بودجه کشور بیش از 22 میلیون دلار اختصاص داده است. طبق اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، در حال حاضر قرض های بیرونه دولت تاجیکستان 1 میلیارد 252 میلیون دلار را تشکیل می دهد که این رقم با 29% تولید ناخالص ملی برابر بوده است. این در حالی است که بر اساس معیارهای بین المللی افزایش قرض بیرونه کشور از 25% تولیدات ناخالص ملی تهدید به اقتصاد کشور ارزیابی می شود. بر اساس اطلاع وزارت مالیه دولت تاجیکستان، در مجموع برای پرداخت قرضه وام های خارجی خود از جمله قرضه مستقیم دولتی، قرضه مؤسسات و ادارات دولتی و قرضه با کفالت دولتی در 6 ماه اول سال روان 23 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید که دولت سر سال 2012 برای پرداخت قرضه بانک جهانی، بانک اروپای رشد، بانک اسلامی و اکسیم بانک چین آغاز خواهد کرد. زمینان تاجیکستان در حال حاضر از بانک جهانی 352 میلیون دلار قرض دارد.
ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را دوباره اثر گرفته است. با قسمان پرداختن قرض موجوده از جانب تاجیکستان، ازبکستان انتقال گاز را به جمهوری افزون نمود. شفقت شایموف، معاون اول رئیس کارخانه واحد دولتی تاجیک گاز، به خبرنگاران گفت یک چند روز است که از ازبکستان در حجم 35 هزار متر مکعب حدود 840 هزار متر مکعب در یک شبانه روز گاز انتقال داده می شود و افزود افزایش حجم انتقال گاز امکان داد که فعالیت جمعیت سهامی پوشیده تاجیک آزاد برقرار کرده شود. عین زمان کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکا و کارخانه واحد دولتی تاجیک سیمنت در حجم پوره با گاز تامین هستند. فعلا ما باز هم افزون نمودن حجم انتقال گاز از ازبکستان به تاجیکستان را خواهش نخواهیم کرد، زیرا حجم موجوده کافی است، گفت او و افزود که اهالی نیز با گاز تامین است، ولی تنها آنهایی که قرض استفاده آن را پرداخت کردند.
شرکت زیبان الکتریک اپاراتوس توکو التده چین تصمیم گرفته است در رودخانه خینگوب نیروگاه برقی آبی سنگور را احداث کند. بر طبق نقشه اقتدار لایحه‌ای نیروگاه سنگور 800 مگاوات و حجم سرمایه تخمینی بنیادی آن حدود 1 میلیارد دلاری آمریکایی است. بنابر اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان، در همایش اخیر بین حکومتی این دو کشور سند حسن تفاهم در ساحه انرژی نیز امضا شده است. بر طبق این سند، شرکت مذکور چینی اساسنوکی فنی طرح بنیادی نیروگاه برقی آبی سنگور را مشخص خواهد کرد که در صدد است که با اصول بیوتی انجام شود. گفته می شود قرارداد بنیاد نیروگاه سنگور هنگام سفر هو سینتاو رئیس جمهور چین به دوشنبه در ماه آگوست سال جاری به امضا شود. قبلا شرکت های چینی تی بی ای و سینوهیدرو چین به بنیاد نیروگاه برقی آبی نوروبود 1 در شرق تاجیکستان توجه ظاهر کرده بودند. بر طبق نقشه این شرکت ها باید از تصمیم خود در مورد بنیاد نیروگاه مذکور تا انتهای ماه فوریه سال جاری خبر میدادند، هرچند تا هنوز این کار صورت نگرفته است. طرح مذکور در حدود 300 میلیون دلار آمریکایی هزینه را در بر دارد.
بنا به اطلاع کمیته دولتی آمار اوکراین، تاجیکستان در بالاروی قیمت مواد غذایی و لباس‌واری در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع در جای اول قرار گرفته است. به اطلاع همین کمیته، سال گذشته نرخ ها در تاجیکستان 28.8% بالا رفته است. جای دوم را اوکراین ثابت کرده است که در آن 26.4% نرخ ها بالا رفته است. در جای سوم قرغیزستان بوده است که مثل این دو کشور نرخ های مواد غذایی با سرعت بالا می رفته است. در قرغیزستان نرخ ها 25.6% هر سال بالا می رفته است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. قبل از آن که به بررسی موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد، سهم سازمان همکاری های شانخای در رشد اقتصادی تاجیکستان بگذاریم، نگاه داریم به مسئله اودیت بانک ملی تاجیکستان از سوی یک شرکت اودیت بریتانیایی که با تقاضای صندوق بین المللی پول صورت میگیرد. موضوع اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان در زمان مطرح شد که بانک ملی با ارائه اطلاعات غیر واقعی چند سال قبل بیش از 47 میلیون دلار کمک های مالی صندوق بین المللی پول را به دست آورده بود. در این باره به گزارش همکارم اسلمی مومنزاد در شهری دوشنبه توجه کنید.
عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ در آزمونی به خاطر انتخاب شرکت اودیتوری برای تفتیش مالی این بانک برگزار شده برنده شده است. به قول آقای قربانوف، همکنون این شرکت در بانک ملی تاجیکستان طی 3 ماه تفتیش مالیوی میگذراند.
در نتیجه آزمونی آزاد و بنابر موافقت پیشنهاد قابل قبول با شرط طلبات آزمون، شرکت ارنست یانگ LLP شهر لندن بریتانیا کبور غالب دانسته شد. مهلت گذراندن اودیت مخصوص از ماه آگوست تا نوامبر سال جاری پیش بینی شده.
آقای قربانوف میافزاید شرکت ارنست اند یانگ LLP علاقه با سپارش تکنیکی اودیت مخصوص منیتری، اینچنین عملیات های علاهیده و معاهده های بانکی موافق توافق بین تاجیکستان و صندوق بین المللی پول تهیه شده اند شناس گردیده است. شرکت ارنست اند یانگ معاملات پولی بانک ملی، شاخص های مالی و فعالیت های دیگر این بانک را مورد تفتیش مالی قرار می دهد. تفتیش مالیوی بانک ملی تاجیکستان با درخواست صندوق بین المللی پول پس از افشا شدن موارد ارائه معلومات بر دروغ در گزارش های این بانک برای دریافت کمک از صندوق بین المللی پول صورت می گیرد. قبلا صندوق بین المللی پول مقامات تاجیکستان را در ارائه اطلاعات غیر واقعی و بر اساس آن دریافت کردن بیش از 47 میلیون دلار آمریکایی متهم کرده، از بانک ملی تاجیکستان خواست این مبلغ را برگرداند. راهبریت بانک ملی تاجیکستان ارائه معلومات بر دروغ را به این سازمان تصدیق کردند. شریف خان رحیم زاده رئیس بانک ملی ضمن یک نشست خبری گفت که وضع بدی عرصه کشاورزی این بانک را وادار کرده است که به صندوق بین المللی پول گزارشی ناصحیح بدهد. و می افزاید
او قرض خزینه بین المللی اسوار با مبلغ امروز با ارزش 48 میلیون دلار ما الکای در حساب خزینه بین المللی اسوار 22 میلیون استیر رو مونده ایم که تخمینا با قرب امروز 36 میلیون است. یعنی از او 48 میلیون 36 میلیون ما در حساب خزینه بین المللی مونده ایم. من که گوید که گردان ما میگردونیم و ما امروز تیاریم و امروز امکان داریم که همون 7 میلیون دیگرش هم بردمونیم. یعنی برگرداندن قرض خزینه بین المللی اسوار برای ما پرابلم نیست. ما امروز اومده ایم که اون رو برگردونیم.
صندوق بین المللی پول بعد افشای ارائه معلومات بر دروغ از تاجیکستان تقاضا کرد که فعالیت بانک ملی این کشور پر اشتباه می نماید و آن باید مورد اودیت بین المللی قرار گیرد. این سازمان بین المللی هدف از تفتیش مالی بانک ملی تاجیکستان را رفع نواقص در سیستم مدیریت آن و کمک به تقویت شفافیت در فعالیت نهادهای دولتی تاجیکستان ارزیابی کرد. خلوتشاه محمود کارشناس مستقل به دلیل آنکه شرکت اودیتوری انست اند یانگ LLP شرکتی بزرگ در عرصه بین المللی به حساب می رود و تجربه زیاد دارد، می گوید که این شرکت اودیت بانک ملی تاجیکستان را منصفانه انجام خواهد داد و اگر نواقص در فعالیت بانک ملی تاجیکستان باشد آن را آشکار خواهد کرد.
از بس که این شرکت تجربه زیادی اودیت بین المللی را دارد، فکر می کنم که این اودیت که از این شرکت گزارانیده می شود منصفانه خواهد بود. شرکت بین المللی است. من فکر می کنم که عامل فشار اینجا وجود نخواهد داشت و هیچ یک ساختار و هیچ یک مقامات نمیتواند بالای این شرکت فشار بیارد.
در پی پخش خبرها درباره قضیه مذکور در رسانه‌های اطلاعاتی، بانک اروپایی رشد چند برنامه‌اش را در این کشور متوقف کرده فعالیتش را محدود کرد. طاهر عبدجبار کارشناس مسائل اقتصادی میگوید
سازمان های بین المللی و اصلا کشورهای پیشرفته اروپایی، امریکا و منطقه اونا هر درم خود حساب میکنند و میبینند که این مبلغی که برای این یا اون کشور تخصیص داده میشد چگونه مصرف میشد، کجا مصرف میشد و کی این کار را میکند. آیا همش بر اساس یک نقشه معین و حلال و پاک است یا اینکه در جیب کلام کسای میرد یا در اینجا حرامکاری و خلافکاری ها وجود دارد. و طوری که میبینیم که اگر در تاجیکستان از کمک های بین المللی یا از قرضه وام های سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی درست استفاده نمی کنند و شفاف نیست فعالیتشان، طبیعی است که فکر می کنند که از دادن این کمک هیچ نفعی به تاجیکستان نخواهد بود، اعتماد اونها از بین می رود.
طاهر عبدجبار کارشناس مسائل اقتصادی صحبت می کرد. هماکنون شرکت انست اند یانگ LLP اشتباه ها و ناروشنی های فعالیت بانک ملی تاجیکستان را با تفتیش مالیوی خود آشکار خواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای در رشد اقتصادی تاجیکستان اختصاص دارد. مقامات تاجیکستان در این شب و روز به برگزاری همایش سران کشورهای عضو این سازمان و کشورهای ناظر آمادگی می گیرند. رئیس جمهور تاجیکستان از این همایش انتظاری های زیادی دارد و به گفته وی در این همایش ایده های تازه و برنامه های جالب همکاری ارائه و بررسی خواهد شد. پس سوال مطرح است که آیا این ایده های تازه و برنامه های جالب همکاری به پیشرفت اقتصاد تاجیکستان که به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف در یک وضعیت بحرانی قرار دارد می تواند کمک کند؟ قبل از آن که به این سوال پاسخ بگیریم، سوال دیگری را مطرح میکنیم که هدف از تشکیل سازمان همکاری های شانخای در چی بود و در حال حاضر نیز این سازمان چی اهدافی را دنبال دارد؟ دولت عثمان کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان در این باره گفت:
سازمان شانهای اولا تشکیل شده بود برای رفع اختلافات مرزی که از سابق شوروی و چین باقی گذاشته شده بود. به این هدفش این سازمان رسید، یعنی فرانسوز این مثلا مسئله حل گردید.
دولت عثمان بود کارشناس منطقه. اما به اعتقاد پروفسور دیمیتری ترنین از مرکز پژوهش کارنگی در مسکو، هدف از تشکیل این سازمان از سوی روسیه و چین یک نوع مقابله با حضور آمریکا و غرب در منطقه پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود و در حال حاضر نیز هدف اصلی این سازمان همین است، در حالی که به گفته وی پس از الحاق چند کشور منطقه این سازمان سازمان همکاری های اقتصادی شانخای عنوان شده بود و پس از مطرح شدن خطر ناشی از تروریسم و جدایی طلبی در منطقه و ضرورت همکاری های نظامی عباره همکاری های اقتصادی جا افتاد و دامن همکاری ها در چارچوب این سازمان توسعه پیدا کرد و سازمان همکاری های شانخای عنوان شد و به گفته دیمیتری ترنین در حال حاضر نیست هدف این سازمان بیشتر انگیزه های سیاسی دارد با آنکه اقتصادی. از اینجاست که پروفسور حاجی محمد عمروف سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانخای را ناکام می‌داند. به اعتقاد پروفسور عمروف سازمان همکاری های شانخای در تغییر سیستم ترکیب اقتصادی جمهوری های پسا شوروی در آسیای میانه تلاش به خرج نداده است و اقتصاد این جمهوری ها مشابه زمان شوروی یک منبع تولید مواد خام باقی مانده است که به هیچ وجه به رشد اقتصاد به خصوص صنایع تولیدی در این منطقه نمیتواند کمک کند. پروفسور حاجی محمد عمروف در این باره گفت:
بعد از پشت خوردن دولت شوروی در استان مرکزی، کارخانه‌ای که محصولات تیار تولید می‌کردند اونها یا از بین رفتند یا اقتدار استحصالشون خیلی سست گردید و این باعث بالا رفتن سطح استحصال اشیاء خام در منطقه گردید، یعنی طرف بیشتر منطقه به استحصال اشیاء خام مخصوص گردانده شده است. چنین ترکیب استحصالات را عموما در ادبیات اقتصادی ترکیب مستملکه‌داری اقتصاد یاد می‌گویند و همین ترکیب مستملکه‌ای اقتصاد حتی با روسیه نیز بیگانه نیست و از این رو نه روسیه نه چین به این مسئله در دایره همین سازمان شانخای اعتبار جدی نمیدهند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانخای را ناکام میداند و در حل این مشکل چنین پیشنهاد دارد:
سازمان وجود دارد که در همین فضا کار میکند، فعالیت دارد که اون کریک نام دارد. به معنای دیگر همکاری منطقوی دولت های آسیای مرکزی، یعنی که ترس. خیلی خوب میشود اگر همین کریک به یک قسمت ترکیبی سازمان شانخای تبدیل میافت. در آن صورت سازمان شانخای به مسائل رشد اقتصاد و مسئله تامین بخطری آذوقه‌ای و اقتصادی با صورت گشتن رشد اقتصادی میگردید.
پیشنهاد پروفسور حاجی محمد عمروف بود در راه توسعه همکاری های اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری های شانخای. پس سوال مطرح است که به چه دلیل دو کشوری پیشتاز این سازمان روسیه و چین توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای عضو در آسیای میانه تلاش نمی کنند؟ دولت عثمان کارشناس منطقه به این سوال چنین پاسخ داد:
روسیه و چین که از قدرت های منطقوی حساب می شوند، مشکل در این است که هر یک با غرب معامله علاحیده دارد. چین هم می خواهد که با غرب معامله علاحیده کند و غرب سبب کاهشی پیشروی اقتصادش نگردد و غرب محدودیت ها جاریش نکند. روسیه هم همین بازی را با غرب دنبال کرده است. روسیه هم میخواهد که مثلا در این حالتی که اقتصادش بالا رفته است و تحکیم یافته است و 100% به بازار غرب وابستگی دارد، باعث رنجشی غرب نشود. اما در وضعیت فعلی اون چیزی که اینها عمل میکنند خلاف اون هدفهایش هست که در این سازمان میخواهند پیاده کنند.
دولت عثمان بود کارشناسی منطقه که دلیل ناکافی بودنی همکاری های اقتصادی در چارچوب همکاری های شانگهای را بر رقابت روسیه و چین در داخل این سازمان و روابط این دو کشور با غرب مربوط می‌داند. و به اعتقاد وی همکاری های اقتصادی در چارچوب این سازمان در صورت به نفع کشورهایی به قول وی کوچک آسیای میانه از جمله تاجیکستان و قرقیزستان خواهد بود که به این سازمان ایران، هند و یا پاکستان بپیوندد. دولت عثمان در این باره گفت:
در وضعیت فعلی هم هند، هم پاکستان، هم ایران اگر شامل این تشکیلات شوند تقریبا که یکتازی بین چین و روسیه از بین خواهد رفت، چون که یک توازن ایجاد می شود. این سه قدرت منطقوی هستند، دیگر اینها با در بعضی مسائل با چین، در بعضی مسائل با روسیه خواهند شد، این طبیعی است. و این مسئله لیدری یا که یکتازی در این سازمان از بین خواهد رفت، ما این را در اتحاد اروپا میبینیم که در اونجا انگلیس با فرانسه با آلمان که هر یک قدرت منطقه هستن توانستن که در چوکات مثلا اتحاد اروپا مسئله هاشون با کشورهای از خود کوچکشو حل کنن. این تجربه در سیاست دنیا هست.
دولت عثمان بود کارشناس منطقه، اما پرویز ملاجانوف کارشناس دیگر بعید می‌داند که الحاق کشورهای دیگر از جمله ایران، هند و پاکستان بتواند به رشد کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف آسیای میانه به خصوص تاجیکستان کمک کند. با اعتقاد آقای ملاجانوف به این دلیل که کشورهای ضعیف از قبیل تاجیکستان، قرقیزستان در عضویت در این سازمان تنها به خاطر منفعت اقتصادی تلاش میکنند، اما کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، چین و در صورت ملحق شدن ایران، هند و پاکستان به این سازمان نیز منافع گئوپولیتیکی خود را دنبال میکنند و هدف اصلی هر یک کشور نه توسعه صنایع تولیدی در کشورهای آسیای میانه خواهد بود، بلکه بازاریابی در این کشورها است. پرویز ملاجانوف در این باره گفت:
روسیه نمیخواد که در تاجیکستان یا کشور دیگر نفوذ خود را بر زیاد نمیخواد که مثلا نفوذ روسیه کمتر گردد، چین بیشتر، یا گون کشور دیگر، یا هندوستان مثلا. منفعت چین نه در آن است که مثلا در اینجا صنعت ترقی کند، در آن است که اون محصولاتی که در چین برآورده میشد در اینجا فروخته تواند، چون که تمام مدل اقتصادی چین در اون بنا شده است که اکسپورت تامین شود، بازار یابد. این همون منفعت اساسی چین است.
پرویز ملاجانوف بود کارشناس منطقه. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع سازمان همکاری های شانگهای و نقش آن در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان اختصاص دارد که به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای در طول تشکیل شوی این سازمان تا بدین سو موفق نبوده است و تا به حال سرمایه های خصوصی بجز سرمایه های دولتی که هدف گئوپولیتیکی را دنبال میکنند به تاجیکستان سرازیر نشده است و این سیاست به نفع رشد اقتصاد تاجیکستان به خصوص توسعه صنایع تولیدی در این جمهوری نیست. به اعتقاد پروفسور عمروف در طول چند سال فعالیت نه چین و نه روسیه برای احداث یک کارخانه تولیدی در تاجیکستان سرمایه گذاری نکردند، بجز بخش انرژی که هدف تنها به دست آوردن سهم نیروگاه و خطوط انتقال برق به کشورهای خارجی است. با گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، برای مثال در همایش هشتم سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه نیز موضوع احداث نیروگاه یاوان در زرافشان و دیگر نیروگاه ها از سوی چین مطرح است و روسیه نیز تلاش دارد بیشتر از 80% سهم نیروگاه راغان را به دست بیارد. به اعتقاد پروفسور عمروف این هم از سیاست اقتصادی است که دولت شوروی وقت در جمهوری های آسیای میانه پیاده میکرد. پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه نیز مطمئن است که چون این سیاست در آینده میتواند به فعالیت سازمان همکاری های شانگهای صدمه جدی وارد کند. پرویز ملاجانوف در این باره گفت:
این یک تضاد، یعنی اون فشار است از طرف کشورهای خرد با کشورهای بزرگتر. هم میگن که اگر شما خواهش دارید که سهم ما نظر از باشد، ما در این سازمان ها اشتراک کنیم، پس مرحمت سرمایه گذارونید با اقتصاد ما. اگر نیم با دیگر کشورها مراجعه میکنیم، با اروپا یا با امریکا یا با.
پرویز ملاجانوف بود کارشناس منطقه.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید که با موضوع سازمان همکاری های شانخای در رشد اقتصاد تاجیکستان چی نقشی را می تواند ایفا کند اختصاص داشت. با اعتقاد پروفسوران دیمیتری ترنین و حاجی محمد عمروف، همچنین دولت عثمان و پرویز ملاجانوف کارشناسان منطقه، سازمان همکاری های شانخای با برتریت سهم چین و روسیه بیشتر اهداف گیاپولیتیکی را دنبال میکنند و در صورتی که این سازمان در سیاست اقتصادی تجدید نظر نکند، منافع کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف امثال تاجیکستان را نمیتواند برآورده.